بد چیز، یعنی مثلا تنبلی هم هست.
بذارم خودش بگه.
تنبلی هم هست. خوب. مثلا بگو دوغ
تنبلی که بد
هست.
تنبلی زشته. تنبلی کار زشته.
چیزای بد و زشت، راست میگه. و میخوام از این دید وارد موضوع بشیم که وقتی یه چیزی اول میریم سراغش به نظرمون کم میاد، ولی همین کم کم ها کم کم زیاد.
مثلا همین ما سه نفر که صدا اونو میشنوین چند سال پیش یکم با هم رفیق شدیم.
نه اول یه نفر بودیم.
اول یه نفر بودیم
بعد شدیم دو نفر. یادت نیست مگه تو اومدی به من گفتی بعد حسن هم اومد شدیم سه نفر؟
اون حکایتی آره. چیه میگه ما هزار نفر بودیم تنها، اون دو نفر
نه اون یه نفر بود با هم،
یه نفر بود با هم، حال نمیدونم.
آره حالا به هر حال منظور اینه که میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم که شاید به چشممون نیاد چیز بد یا زشت، ولی کم کم ممکنه موضوع خطرناک بشه.
خب همونطور که میگن یه گوله برف از بالا بندازی قل بخوره بیاد پایین، هی گنده تر و گنده تر میشه.
نه میگن یه سیبو که بندازی بالا هزار تا چرخ میکنه.
پس دیگه داری چی رو از کجا بندازی؟
نه آشپز رو بندازی تو دیگ آش جور میشه.
نه بندازی توی آشپزخونه درم ببندی اون
غذا شور میشه.
غذا شور میشه. شاید هم بی‌نمک بشه.
سیبی هم که میگفتن سیبو چقدر باید بندازی بالا تا هزار تا چرخ بخوره بیاد پایین.
خیلی قدیمی ها بنیه‌شون خوب بود. یه مسئله قدیمیه. بالا. آره می‌انداختن بالا.
خوب.
ولی عادت‌ها ذره ذره این لفظ رو باید استفاده کنم، نمیخوام خیلی سنگین صحبت کنم، نهادی نمیشن توی وجود ما.
از این کلمه های مدیریتی.
آره.
ساده تر افزایی هم بگید دیگه جنسمون جوره.
ساده ترش چی میشه؟ هی بیشتر جا میفته.
آفرین جا میفته. آره.
رسوخ میکنن تو آدم.
نه رسوخ میکنه.
رسوخ میکنن تو آره. آدم.
اول رسوخ میکنه بعد رسوخ میکنه. اول من وارد بشه بعد بمونه تنشین بشه دیگه.
بله.
میخوام بگم که هر عادتی همینه. واقعا نمیدونم چی مثلا نمک.
بله.
نمک خوردن شما هی نمکتون اونجا رو خیار
خیلی بعدم رسوخ میکنه
تو کلیه. اول رسوخ میکنه
سرها
خوردن بعد رسوخ.
من باید این رسوخ رو
نه میخوام بگم شما میخوری هی عادت میکنی ذره ذره غذای معمولی که همه براشون خوبه و خوش
کم نمکه
این که نمک نداره
یه هی نمک رسوخ میخوری بعد نه رسوخ میکنه رسوخ
برعکس میگی دیگه هی نمک رسوخ میخوری
رسوخ میخوری
رسوخ نمیدونم خلاصه که میخوام
لازم این نیست
موضوع اینه که
آستانه یه تحمل و تاباوری آدم هی میره بالاتر.
آفرین گفتی آستانه تحمل. دیدیم که بعضیا تحمل دارویی دارن اونقدر آره، یه دارویی رو استفاده کرده که دیگه روش اثر نمیکنه.
مقاومت دارویی.
مقاومت دارویی ببخشید. آره
تحمل دارویی.
حالا اینجوری تو ذهن من جا افتاده بود.
من ندارم آمپول میده نمیزنم.
یکی از دوستای من هست تاباوری میکنه.
یعنی چی؟
وارد کننده تابه.
خب اینم کار بدیه. این عادت کرده به واردات و اینا تاب به این خوبی خودمون
دارید
همینج ذره ذره عادت میکنه دیگه تابم وارد میکنه.
نباید این اتفاق بیفته. چند سال پیش میگفتن چوب بستنی وارد میشه.
بله بهانه‌شون این بود که ما خودمون چوب بستنیه که تولید میکنیم زبره. خب بذار بیشتر بسام. دنبال بهانه میگردید
بله.
وارد کنید.
همون اونم از کم شروع میشه. اول چوب بستنی وارد میشه
بعد دستبیل
هم دیگه وارد میشه.
بله من نگران وقتی هم که مثلا نردبون وارد کنم.
الان موضوع ما بازم اینا نیست.
ذره ذره است که همه چی از کمش شروع میشه.
آها میگن تخم مرغ دزدم شتر دزد میشه.
یه چیزی میشه یه بار برای ما دقیقاً بگیم موضوعمون چیه؟
همین
هر چی میگیم میگه اینا نیست. ای بابا.
نه همین که یه چیز بد یا حتی چیز خوب که بعداً دربارش صحبت می‌کنیم از جای کوچیک شروع میشه.
دیگه به چشممون نمیاد بعد میره رو دوز یا مقدار بالاترش.
بله.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات، یات.
خب در بخش ادبیاتی برنامه امروز میخوام براتون یه حکایت بخونم از آقای سعدی و از کتاب گلستان.
کم کم شاعر شد دیگه همینم.
آره اول مثلا مصرع میگفته
یه بیتی میگفته
بعد یه بیتی بعد دو بیتی و دیگه الاخر میگه که در واقع میگن که میفرمایند که طایفه دزدان بر سر کوهی نشسته بودن. من گفتم دزدش رو میبره بالاتر، سعدی هم میگه طایفه دزدان.
دزدان
بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب.
خیلی سخت شد.
آره میگه که از مکر و حیله ها و ترفندایی که اینا بلد بودن، آدمایی که میخواستن از راه رد بشن یا رعیت، از مکر اینا مرعوب
زله شده بودن،
ترسیده بودن و لشکر سلطان هم مغلوب بود، زورشون نمیرسید به اینا، به حکم آن که ملاذی منی یعنی پناهگاه های خیلی بلندی داشتن، از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته.
مدبر سخت زندگی میکردن این دوزدان،
ارزششو نداشتن به نظر من.
گرفتن و ملجأ چی؟ الماس میخواستن بدزدن.
خب بالاخره وقتی شما چیزی میدزدی میخوای کسی بر نداره.
من چیزی میدزدم؟
نه شما یه دزد، تو که دزد نیستی.
شما یه دزد، شما یه دزد، تو یه دزد. به دزدا احترام میذاره، به دزد میگه شما، به من میگه تو. بیا حالا پاک دست باش.
حالا مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. گفتن اگر بهشون مجال بدیم که با همین ترفندایی که بلدن هی کارشون رو انجام بدن و بلد بشن، دیگه زورشون زیاد میشه، کلا دیگه نمیتونیم کاری باهاشون بکنیم.
ملازیاشون منیع تر میشه.
ملازیاشون منیع تر میشه. آره. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی برآید ز جای. نهال تازه که کاشتی، یه نفر میتونه دست بگیره درش بیاره از خاک. وگر همچنان روزگاری هلی
ولش
یعنی
کنی.
ولش کنی به گردونش از بیخ بر نکسلی،
یعنی کره ماه هم و مثلا اورانوس هم نمیتونن بکننش،
یعنی با
همین الانش هم کره ماه نمیتونه دست نچی.
حالا
چجوری میخواد بگرد؟
وگر همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ بر نکسلی، سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.
پیله الکتریکی؟
نه پیل یعنی با فیل.
آها اون پیله آنالوگو میگه.
میگه سر چشمه رو تا هنوز آب را نیفتاده با یه بیل میشه گرفت، را بیفته با پیل هم نمیشه.
چند سال پیش میدون بهارستان تهران پیله سیل الکتریکی اومده بود. آها. سر چشمه رو با بیل گرفتن، وگرنه تا مولوی میرفت.
چرا فقط بعدش رو بگیم؟ خوبش هم همینه.
خوبه پیل؟
نه نه، خوبه ذره ذره کار کردن و عادت کردن.
داریم میگیم ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود.
دریا شود. مسئله ما اینه که میخوام بگم ذره ذره یه جای شروع میشه توی دیگه الان همه شرم
هم میگه. نه
خیلی بهتر،
خیلی بهتر. تو اصلا نگفتی. میخوام بگم هم چیزای بعدش رو گفتیم که مثل دخانیات که حالا چیز بدیه، آدم یه نخ که هزار نخ نمیشه ولی میشه.
اولش با همین یه خانیات شروع میشه، یه خانیات میشه دو خانیات، سه خانیات، صد خانیات.
و در نهایت عادتهای خوب و به عادتهای بد اگه جایگزین کنیم، مثل نمک که با فلفل جایگزین میکنیم،
میسوزیم اگه این کارو بکنیم.
به جایی میرسی به تعادلی میرسی، چون اگه حدی بیشتر آره. فلفل نمیتونی بزنی. آره. مثلا بیمورد بود، بریم درباره آینده ببینیم چه خبره.
پیشاید. در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و از ایشون میپرسیم که برای این معضلی که الان ما داریم که ذره ذره اتفاقات بد ممکنه به یه جای عجیب غریب برسه، در آینده ممکنه اتفاقات خوب بیفته بشه جلوشو گرفت؟
ببینید در آینده با تراشه این موضوع حل میشه، منتها تراشه یه بخش دیگه ای از لوازم تحریره، اینجا از خطکش استفاده میشه. یه چیز مثل خطکش برو میکنن تو مغز هر آدمی که روش قشنگ میلیمتر
جا میشه،
جا
جا میشه
با فشار دیگه،
بهش میگن این پلنت مغزی دیگه،
آن پلنت مغزی.
نه نه این میره تو
ناخه، الان که نرسیدیم بهش.
آها
چون آینده است میشه آن پلنت،
آن پلنت مغزی.
آن پلنت میذارن تو مغز آدم، یه خطکش درازه خب فرو میکنن تو مغز طرف که دقیقا میلیمتر میلیمتر معلوم شه چیزی از کمش چقدر و اینا، منتها اون کارهای الکترونیکی نداره. این هر وقت توی یه چیزی بخواد زیاده روی کنه، باباش با نوک دستش آروم میزنه روی این خطکشه، یک دردی میگیره بیچاره میشه. داره اینه یاد میگیره که هر چیزی به موقعش، مگه این که هر وقت رفته خونه خودت.
خب دوستان عزیز، درباره موضوعی صحبت کردیم که شاید از دید خیلی همون پنهون مونده باشه، ولی اگه تو زندگی خودمونم بگردیم هزار تا مورد میتونیم پیدا کنیم، خوب و بد.
بله،
یه اتفاقی رو که ما الان توش خیلی اوستاییم، بلدیم، بر خودمون میتونیم به کاری رو حرفه‌ای انجام بدیم، به روز اولمون نگاه کنیم چجوری بودیم، مبتدی بودیم، ناشی بودیم، در حدی که
اصلا میترسیدیم.
من خودم کارم اون وقت 2000 نمیارزید، الان 2000 شاید بیارزه.
حالا من منظورم این نبود، ولی
حرف میزدم یه چیز ضبط میکردم، چهار تا میشنیدن میگفتن این آشغال چیه.
نه مثلا برنج
الان آبکش کردن، الان میفهمن این آشغال
نه چیه. کارهای ساده تا برنج آبکش کردن، روز اول مثلا تازه عروس بوده، به قول من رو برنجش میرفته.
چی بوده؟
برنج
تازه عروس،
تازه عروس. آره برنجش میرفته، ما در زن میاد و گفته عروس
برنجم رفت.
آره. الان نه، الان برنج خوبه،
میاد دیگه.
نه برنج ایستا دیگه، نه بعد بره، نه بعد بیاد. برنج باید برنج خوبی باشه،
برنج ایستای دوم سیستا.
بله
مثلا آره، و ولی
محصولی از آشپز و باریستا.
حالا این ور قضیه خوبه، یعنی راجب چیزای خوب داریم صحبت میکنیم. ما بیشتر حرفمون راجب مسائل بد بود، راجب کارهای زشت بود.
بله،
که اگه حواسمون به اونا نباشه چشم باز میکنیم میبینیم که نه نگم دیگه.
یعنی بهتره که کار بد از اول واردش نشیم.
بله، میگه کار بد مصلحت آن است
که هرگز،
که مطلق هرگز نکنیم.
یه چیزی من نوشته بودم، یه شعری بود، خواستم الان پیداش کنم، دیدم نمیشه، وقت نیست دیگه، آخر برنامه است، که گفته بودم که یه نفر مثلا انقدر که مثلا ویندوز نصب کرد که کم کم شد مهندس ویستا، ویستای ویندوزی بود.
بله بله.
بعدش اینجوری بودش که مثلا فلانی انقدر به کافه رفت شد باریستا، آخرش این بود.
همین؟
منظورم کافه چیه، باریستا نگیم، بگیم کافه چیه.
خلاصه که هر کاری از اول شروع کنیم تا تهش میریم، حواسمون باشه کار خوب بکنیم، کار بد نکنیم.
کار بدا رو رومون نمیشه بگیم اگه الان چی کار بکنی بعدن چی میشی.
خسته نباشید، خدا
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 11 سوره توبه آیه 35، با هم بشنوید تا من چند دقیقه تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره‌ای داشته باشم.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ای پیغمبر بگو اعملو، هر کاری میخواید بکنید بکنید، آزادت فعلا، ولی بهتون بگم فسیر الله عملکم، به زودی خداوند و پیغمبرش و مؤمنین کار شما را میبینن، زیر دوربینای ما هستید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما میبینیم شما را. وستردون الى عالم الغیب، به زودی به دنیای غیب و آشکار بازگردونده می شوید، به قیامت احضار می شوید، وقت در اونجا فیونبئکم، خدا خبر می ده به شما نسبت به عمل کردتون که چه کردید. یه میگه قول عملو هر کاری میخواد انجام بدید، این علامه اینه که انسان آزاده، مجبور نیست، هر کاری میخواد بکنه بکن آزاده. این که میگه خدا میبینه، سیر الله عملکم، خدا عملتون رو میبینه، خب معلومه، رسولم میبینه، معلومه. مؤمنون کیان؟ روایت داریم مؤمنون اهل بیت، غیر از این معنا نداره. مثلا من عمل شما رو میبینم، مثلا میدونم شما چی کردی، از شما میدونم چی کردم. خدا که دروغ نمیگه، میگه مؤمنون کار شما رو میبینن. خب من کی شما کار شما رو دیدم؟ الان من برم پشت پرده یه کاری انجام بدم، شما چی میدونید من چی کردم؟ چاره ندارید جز اینکه مؤمنون خواستن. مثل آیه قرآن که میگه وکذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما شاهد باشید. امت وسط شما رو قرار دادیم، کذالک جعلناکم امتا وسطا، جزء اول جزء دومه، میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما رو امت وسط قدم تا شاهد بر مردم بشید. الان من شاهد بر شما هم چه میدونم شما چی کردید، شما شاهد بر منید چه میدونم. پس میشه این گرسه کلمه امت گفته، اما مراد افراد خاصی هست، افراد خاصی هست که میتونن شاهد بر همه کارا باشن. شاهدم باید بدونه من که نمیدونم شما چه کردی و شما نمیدونم من چه کردم. پس یه میگه امت وسطی که شاهده، پس باید هم عالم باشه هم عادل باشه. بنده هم عالم نیستم به کار شما، شما عالم نیستی. پس این امت کلمه امت هم ولی مراد افراد خاصیه. اینجا هم که میگه مؤمنون، نه این همه مؤمنین، روایات داریم اهل بیت هستن.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما.
بله از دو حدیث داریم که پیغمبر اذیت نکنید. گفتن چجوری؟ گفتن همین کارهایی که شما میکنید به پیغمبر عرضه داده میشه و پیغمبر قصه میخوره. یکی به امام گفت التماس دعا، به ما دعا کن، بزن بچه‌م دعا کن. امام فرمود فکر کنید دعا نمیکنم، هر هفته کارهای شما رو من میبینم، وقتی خوشحال میشم به شما دعا میکنم. گفتن اه شما هر هفته کارو من نمیدونید؟ فرمود بله. بله زاد در روایات شیعه بابی داریم، باب عرض اعمال بر امام. حالا فایده چیه؟ فایدهش اینه که هر چی شاهد بیشتر باشه آدم خجالتش بیشتره. ببین قرآن میگه و یوم یقوم الاشهاد، اشهاد یعنی شاهدها قیام میکنن. خود خدا کفل لا شهیدن، خودش خدا کافیه که شاهد. میگه نه، زمینم باید شهادت بده که اینجا نماز خون، دستم باید شهادت بده که با من زد تو صورت مردم یا کمک که به مردم، پوستم باید شهادت بده، پوست، دست، فرشتان باید شهادت بده، رقیب و عتید، زمان باید شهادت بده، زمین باید شهادت بده. یه وقت یک کسی روبرو یه نفر با آدم سیری میزنه، آدم خجالت میگه، اما روبرو دو نفر بیشتر میشه، روبرو سه نفر بیشتر. یک کسی میاد توی فلکه توی میدون روبرو جمعیت دیره بهش میزنه، یعنی هر چی تماشاگر بیشتر بشه آدم بیشتر خجالت میکشه. یوم یقوم الاشهاد، روز قیامت چندین شاهده، 9 تا شاهد داریم در قیامت، اشهاد. اینجا خدا عمل میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینه. ما اگر بدونیم هر هفته کارامون حضرت مهدی میبینه، یه خود خجالت میکشیم، حیا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آله.
اینجا یه فرصته واسه گفتن، پنجره گفتن و شنفتن، بخانه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان. خدا اون که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور توست، صبح ما از نور توست، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان، به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران، به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان، به نام او که یاورترین یاوران است و گرامیترین گرامیان، به نام خدا. خالق یکتا، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما رفقای عزیز. خیلی خوش آمدید به این لحظه های دوست داشتنی سحر و همه شما رو دعوت میکنم به نام خدای رادیو جوان. بر پیروان پیامبرت و زنان و فرزندانشان و هر که از تو فرمانبری کند درود فرست، درودی که با آن آنها را از نافرمانی خود باز داری و باغ‌های بهشت را به رویشان بگشایی و از نیرنگ شیطان دورشان داری و در هر کار نیک که از تو مدد خواهند یاریشان کنی و از حادثه های روز و شب جز آنچه خیرشان در آن است در امان دار.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، مایی که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر بسی.
حجت الاسلام محمد پویا.
بین اولین جمله مناجات چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک. خدای بر محمد و خاندان محمد درود فرست و صلوات بفرست و بشنو دعای من رو اون زمانی که تو رو میخوانم دعا میکنم و بشنو ندای من رو، خطاب با صدای بلند من رو اون زمانی که تو رو ندا میکنم و خطاب میکنم. و
اسمع دعائی اذا دعوتو.
البته حالا این بسمع، بعضی گفتن مراد وشنو هست، بعضی که دقیق تر هستن مراد این است که استجابت بفرما، چون وقتی که در قرآن میفرماد که انک سمیع الدعاء، یعنی خدای تو نه فقط شنونده دعا هستی بلکه مستجاب کننده دعا هستی. به نظر میرسه که این معنای دقیق تر اینجا بهتره، یعنی خدایا مستجاب بفرما دعای من رو اون زمانی که تو رو میخونم و دعا میکنم و مستجاب بفرما ندای من رو اون زمانی که تو رو با صدای بلند میخوانم و ندا مورد ندا قرار میدم، منادای من هستی. و یه نکته رو باز اینجا لازمه که بگم، به اون نست که فضای مناجات با فضای دعا متفاوته. در دعا ما از خداوند یه فهرست مطالبات و خواسته های خودمون رو میخواییم و مطرح میکنیم. در مناجات الزاماً این نیست، بیشتر مناجات راز و نیاز و حرف زدن با خداست، سخن گفتن با خداست. یه وقتایی توش حاجت خواستنم هست، یه وقتایی نیست، صرف سخن گفتن. فضای مناجات یه فضای رقیق تریه. مناجات واجب نیست ولی دعا واجبه، قرآن تأکید بر دعا داره به خداوند تبارک و تعالی، جایگاه عجیبی رو برای دعا مطرح فرموده. مناجات اما نه، اینجوری نیست، واجب نیست، کار مستحبی و خوبه که انسان انجام بده. لذا در مورد این مناجات شعبانیه نمیتونه کسی بپرسه خب ثوابش چیه، ثوابش چقدره، چی میدن اگر اینو بخونیم. جواب من اینه که همین مضامین این رو که در این مناجات بیان شده اگر به انسان بدن، به همه کامیابی ها و رستگاری های دنیا و آخرت رسیده. پس باید مد نظر داشته باشیم که در مناجات ها دنبال ثواب نگردیم. مناجات یه فرصتیه و یک فضایی برای راز و نیاز و سخن گفتن با خداوند، و الزاماً به معنای این نیست که دنبال یه ثوابی باشیم یا مثلا یه خواسته‌ای بخواد برام مطرح بشه. نه، می‌خوام فرصتی پیدا کنیم که با خداوند خلوتی داشته باشیم. حالا در ضمن این مناجات یه خواسته‌ای هم مطرح میشه که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اونا رو مستجاب می‌فرماد.
همراه لحظه های ناب شما این وقت سحر با به نام خدای رادیو جوان، ممنونم که شما ما رو همراهی میکنید. نمیدونم از کجای ایران، از کجای دنیا الان شنونده هستید، چه حالی دارید، ولی این لحظه ها میتونه حال دعا باشه، حال با حال با خدا گفتن و از خدا گفتن و شنیدن حرفای خوب باشه. حاج محسن گمار در کنار ما هستن برای اینکه باز هم حرفای خوب بشنویم، از دعا بشنویم. سلام ارادت، خیلی خوش اومد.
سلام، خیلی ممنونم از شما. شروعهای شما خیلی منو میبره تو فضا.
خدا رو شکر.
ممنونم که خوبی آقای عسکری، خداییش آدم ذوق میکنه آدمایی با معرفت رو میبینه.
قربون شما.
امیدوارم که به واسطه همین خوبیات تو زندگیت هم یه رشد عجیب غریب بکنیم.
الهی آمین، الهی آمین. به حق همین لحظه های عزیز از دعای خیر شما، ممنون از لطف و محبتتون.
قربونتون برم. امام سجاد عبارتی دارن یه مقدار خاصه، خاصش برای اینه که دیدید میگن طرف کمین کرده، معمولا میگن کمین کرده برای کسی که میخواد بزنه، یعنی یه جوری مخفی شده تا به تو رکب بزنه.
بله،
اینجا امام از این استفاده میکنه برای نجات، برای کمک. میگه یه آدمی ننشسته یه جایی، یه خدایی ننشسته یه جایی که بری پیشش کمک بکنه یا نکنه. خدا اومده کمین کرده که به تو کمک کنه.
به به، شاید و اما و اگر و به شو نشه،
یعنی او داره جوش و جلا میزنه بر تو، او دل نگران توه، او دنبال اینه که کار تو رو حل کنه، خبر داره تو الان به مشکل خوردی. میگن صد بار اگر توبه شکستی بازا وایسا، جمله باید عوض شه، انگار باید انگار بگن صد بار اگر توبه شکستی باز من کنارتم. یعنی انگار خدا اومده پیش ما. این عبارت داره اینو میگه. دقت کنید رو عبارت چقدر جالبه، چون لفظش اگر توضیح ندیم میگیم یعنی چی. مجبور بودم مقدمه توضیح بدم. میفرماد ولل ملهوفین به مرصد اقافه، میگه برای اونایی که دلشون سوخته. دل سوختن یعنی کسی که احساس میکنه مالش رو ازش گرفتن، چیزی که بهش منسوب نبود و بهش چسبوندن. دل سوخته کسیه که احساس میکنه در حقش ظلم کردن. میگه برای دل سوخته ها، چون دل سوختن نمیم شما حس کردید یا نه، دیدی گاهی اوقات از اون جایی که نباید بخوری میخوری که اون خودیه،
چقدرم سخته.
من جلز ولز زدن قلب و چکشیدم، لمس کردم.
بله.
خدای متعال میگه اینجور وقتها من کمین کردم که سری بیام بهت برسم.